ساعت 23:11 شب در تهران در آخرین ساعت شبانه روز سه‌شنبه 23 دی 1399 همزمان با 12 ژانویه سال 2021 میلادی امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران را متهم به پناه دادن به رهبران القاعده کرد. حسن روحانی میگوید ایران پول خرید واکسن را به کوواکس پرداخته است. دونالد ترامپ ادعا میکند استیضاح او خشم بسیاری را در آمریکا برمی‌انگیزد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حکومت ایران را متهم کرد که به رهبران القاعده پناه داده و از آنها حمایت می‌کند. به گفته آقای پومپئو ایران به عنوان کانون جغرافیایی اصلی القاعده در واقع افغانستان جدید است و حتی از آن هم بدتر است. آقای پومپئو گفت همکنون معاونان ایمن از زواهری رهبر القاعده در ایران زندگی می کنند. مایک پومپئو با بیان اینکه اعضای القاعده در افغانستان در کوه‌ها پنهان می شدند گفت در ایران اما این گروه زیر چتر حمایتی رژیم ایران فعالیت می کنند. او 5 نفر را نیز که به عنوان رهبران القاعده از آنها نام برد و به گفته آقای پومپئو در ایران فعال هستند مشمول تحریم‌های آمریکا قرار داد. در پاسخ به این سخنان مایک پومپئو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آقای پومپئو را به دروغ و جعل متهم کرده و گفته است او پایان دوره خود را با این سخنان به گفته ظریف جنگ افروزانه به انتها می‌برد. در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا در چند توییت درباره ایران بار دیگر از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت دونالد ترامپ در سال‌های اخیر علیه ایران دفاع کرد. مایک پومپئو شانس یافتن نیروی میانه‌رو در ایران را دشوارتر از یافتن اسب تک شاخ قلمداد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با انتشار عکسی از علی خامنه‌ای، حسن روحانی، قاآنی و ظریف نوشت این افراد تقریبا هر روز آمریکا و اسرائیل را تهدید می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در جلسه سران سه‌قوه از پرداخت پول تهیه واکسن از خارج از کشور به کوواکس خبر داد. کوواکس برنامه سازمان جهانی بهداشت برای تهیه واکسن در سراسر جهان است. حسن روحانی با بیان اینکه تهیه واکسن یکی از مسائل مهم در ایران است، از تلاش دولت برای خریداری آن خبر داد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جمعه 19 دی خرید واکسن غربی را ممنوع اعلام کرد و در همان روز هلال احمر ایران اعلام کرد واکسن فایزر اهدایی از سوی تعدادی از خیرین آمریکایی را وارد کشور نخواهد کرد. با توجه به مجموعه این اتفاقات و سخنان مشخص نیست ایران چه واکسنی را از برنامه کوواکس خریداری کرده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرصت 8 روزه باقی مانده در شرایطی قرار گرفته که احتمال استیضاح ترامپ بار دیگر مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید استیضاح او خشم بسیاری را در آمریکا برخواهد انگیخت. آقای ترامپ با انتقاد از تلاش نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا برای استیضاحش گفت این اقدامی وحشتناک است. اگر چنین اتفاقی در 8 روز باقی مانده ریاست جمهوری او رخ دهد، آقای ترامپ اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد بود که 2 بار استیضاح می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 6400 نفر به کرونا مبتلا شدند و 98 نفر جان خود را از دست دادند. سیما لاری همچنین درباره شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس چنین گفت.
هموطنان عزیز، از استان مازندران با شما سخن میگوییم. همانطور که مستحضرید شهرستانهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در این استان به عنوان تنها شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز بیماری در کشور، یعنی در وضعیت بسیار پرخطر، و مابقی شهرستان‌های استان مازندران در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر قرار دارند.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان است. و اما به گفتگویی که انجام داده ام گوش میکنیم. حمید رئیس زاده، رئیس شبکه دامپزشکی شهرزا در استان اصفهان گفته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فاز صنعتی در ایران بروز کرده و مرغداری های سراسر کشور در معرض خطر این ویروس هستند. در همین زمینه با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک در واشنگتن، گفتگوی کردم و از او در ابتدا پرسیدم نوع شناسایی این بیماری در بین طیور چگونه است؟
اولین قدم مشاهده یک رفتار غیر عادی در پرندگان یک ناحیه است، شامل بالا رفتن میزان مرگ و میرشون، پیدا کردن جسد پرندگان بدون دلیل هست و عوامل اینچنینی که در واقع شک وجود یه بیماری رو تقویت میکنه. نمونه برداری از لاشه هایی که تازه فوت کردن و یا برخی از محصولاتشون مثل تخم مرغ یا بقیه چیزها و آلایش هایی که دارن، اینها میتونه ویروس رو تشخیص بده، که البته نیاز به در واقع آزمایشگاه های بسیار مجهزی هست و باید نمونه برداری از تمام این لاشه ها انجام بشه و اگر خب در یک مجمعی، در یک مجتمعی مشخص شد که این وضعیت وجود داشته، اون وقت باید تمام اون مجتمع، تمام محصولاتش باید معدوم بشه و معدوم شدن اینها بسیار اهمیت داره که تحت چه شرایطی باشه. بسیاری دیده شده در بعضی جاها که این معدومیت به صورت کامل صورت نمیگیره، فقط لاشه ها رو معدوم میکنن و بقیه پرندگان بیماری که در اون مجموعه حضور دارن اینها رو معدوم نمیکنن، که این میتونه خودش باعث تسری بشه. قدم بعدی این هست که اگر علائمی از بیماری تبدار در اون ناحیه که پرندگان تلفات داشتن در اثر آنفولانزای حاد پرندگان وجود داشت، اون وقت در مورد انسان هم بررسی میشه که انتقالش از پرندگان به انسان هم مورد بررسی قرار بگیره.
در این زمینه نگرانی ها چطور قابل کنترل هستند و چه نوع مراقبت هایی میتونه جلوگیری بکنه از شیوع این نوع آنفولانزا؟
مهمترینش این هست که مثل همیشه اون مراقبت های فردی در تهیه خوراک از پرندگان در واقع انجام بشه. همیشه باید این کار انجام بشه، اما زمان شیوع آنفولانزای حاد پرندگان باید این مراقبت ها بیشتر انجام بشه. به هیچ عنوان از رستوران های بین راهی ناشناخته که منبع ورود گوشت هاشون ناشناخته است نباید غذا تهیه بشه. خود افراد با توجه به این که الان قیمت فراورده های گوشتی بسیار گرون هست، اگر جایی دیدن که گوشتی داره با قیمت خیلی ارزون تر عرضه میشه، این علامت سوال براشون به وجود بیاد که ببینن آیا تمام اون مراحل کنترلی سازمان دامپزشکی رو پشت سر گذرونده یا نه. این خیلی مهم هست. حتی آلایش هایی که وجود داره در بازار میتونه باعث انتقال بشه، و یا عرض کردم تخم مرغ. به همین جهت مهم هست که وقتی تهیه میکنیم انواع پروتئین پرندگان رو، مثل گوشت یا تخم مرغ یا آلایش های دیگه، حتما باید این مراقبت ها انجام بشه و اطمینان حاصل بشه که مسیرهای کنترلی سازمان دامپزشکی رو طی کرده.
آیا میشه گفت که این اتفاق امسال خیلی به شکل ویژه و منحصر به فردی رخ داده، یا پدیده کم و بیش رایجی است و در سالهای مختلف دیده شده؟
این خیلی پدیده رایجی که به عنوان مثل آنفولانزای معمولی که هر سال شایع میشه نیست، و خب چند سالی هست از در طی سالهای اخیر ما بیشتر میبینیم در فصل پاییز و زمستان و گاهی وقتها بهار. اما امسال از این جهت که ما مرگ و میر پرندگان رو در جاهای مختلف داشتیم طی پاییز گذشته و ابتدای زمستان، که متاسفانه از لحاظ ویروس شناسی بررسی نشدند و ما اطلاعی نداشتیم که آیا این ابتلا به ویروس بوده یا نه. برخی از اونها خب علتهای دیگه‌ای درش بررسی شد، مثل وجود سم در آب یا بقیه چیزها، ولی در این مورد خاص بعضی جاها پرندگان، لاشه پرندگان دست جمعی یافت می شد که در واقع اونها یا پرنده های مهاجری که فوت کرده بودن و لاشه هاشون بود یافت شده بود که متاسفانه اون آزمایشات ویروس شناسی کامل روشون انجام نشده بود. اما الان با توجه به کارهایی که انجام شده مشخص هست که ویروس آنفولانزای حاد پرندگان در کشور وجود داره. از اونجایی که مهاجرت پرندگان از مناطق گرمسیر به سردسیر همواره وجود داره در طی فصول، به همین جهت انتقال اون هم به پرندگان سایر استان‌ها هم امکان پذیر هست. به همین جهت باید یک مقدار بیشتر توجه بکنیم و اگر لاشه پیدا میشه مسئولین باید حتما به طور کامل اون رو دفن و معدوم بکنن. رها کردن اون در فضا باعث انتشار بیماری و انتشار به سایر طیور و احتمال انتشار و سرایت به انسان هم وجود داره.
گفتگو با دکتر عطاری رو شنیدید درباره احتمال شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همونطور که میدونید وضعیت آلودگی هوای تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر ایران با گذر از شاخص قرمز به شرایط بسیار خطرناکی رسیده. دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس اقلیمی و بومشناس رو در این زمینه جویا شدیم.
در سطح ایران واقعا وضعیت همونطور که گفتم بنفشه، یعنی این که از قرمز و در حال خطر و اینها گذشته و بنفش شده. شما در تهران اگر را برید، من دو هفته است که آسمان آبی ندیدم ولو به صورت یه لکه. یعنی اگر شما حتی سالم باشید که بنده نسبتاً سالمم، 100 متر تو این هوا نمیتونید قدم بزنید. بوی دود رو شما استشمام خواهید کرد و وضعیت برای افراد مریض و حتی سالم بسیار خطرناک است. مراجعه به کلینیک های تنفسی زیاد شده، اتومبیل های در میادین و چهارراه ها گذاشتن برای اکسیژن رسانی و مردم هم سعی می کنن که کمتر از خونه بیرون برن. البته مسئله کرونا بود، حالا این هم اضافه شده. بنده شرایطی مانند این دوره به خاطر ندارم. مسائلی که تهران همیشه داشته اینه که مثلا 30% از صنایع ایران در اطراف تهران، ماشین‌های فرسوده رو ما داریم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، عرض شود که کمبود فضای سبز مثلا، ما اینا همیشه بوده و این دوره و امسال متاسفانه یه عامل بسیار خطرناک به نام مازوت هم مزید بر علت شده و بر این عللی که عرض کردم افزوده شده که این دیگه نوبره، ولی یه نوبره بسیار بسیار خطرناکی هست. مازوت حتی از زغال سنگ آلوده کننده تره. اما چرا مازوت رو دارن مصرف میکنن؟ به خاطر اینکه سابقا ما 15 میلیارد لیتر در سال مازوت به امارات متحده عربی میفروختیم، ولی به علت اینکه میزان گوگرد مازوت 7 برابر استاندارد اونها نمیخرن از ما، یعنی استاندارد جهانی 0.5%، ما 3.5% گوگرد داریم، مازوت داریم، از ما نمیخرن. اینها رو انبار کردیم. الان که زمستان و سرماست، مردم و ادارات و کارخانه ها از گاز طبیعی استفاده میکنن، سوخت کمتری به نیروگاه ها میرسه، از مازوت استفاده میکنن که هم از حجم مازوت ذخیره کرده کاهش پیدا کنه، هم اینکه این نیروگاه ها برق تولید بکنن. خب مازوت یک سوختی است 100% سرطانزا، 100% آلاینده و بسیار بسیار خطرناک. ما از این داریم استفاده میکنیم.
دیدگاه آقای اسماعیل کهرام بود درباره وضعیت وخیم آلودگی هوا و کاربرد سوخت مازوت در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ایران. تا مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه باشید.